بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 67، حضرت نصرت یاری، ناصر، نصیر، منصور، خیر الناصرین، اعرف الناصرین، انور الناصرین، انصر الناصرین، یا ناصر، یا نصیر. 1. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر یاری کنید خدا را، یاری می کند شما را و ثابت می گرداند قدمهایتان را. سوره محمد. اگر یاد کنید خدا را، یاد می کند شما را. سوره بقره. و اگر مکر کنید خدا را، مکر می کند شما را. سوره ابراهیم. و اگر اجابت کنید خدای را، اجابت می کند شما را. همه این نوع اعمال متقابل خدا و انسان عین یاریگری خداست. نیکی را با نیکی برتری پاسخ می دهد، شر را به شری برابرش، مکر را با مکری بهتر و باز دارنده جواب می دهد تا انسان را با حقیقت وجودش روبرو و به خدا برد که بداند حیات و هستی او بر حقی است و بی صاحب و بیهوده و به خود وانهاده نیست. آیا پنداشتید که شما را آفریده و به عبث رها کرده ایم؟ قرآن. 2. و عجبا که مصدر نصر در لغت و فرهنگ قرآنی همچون بسیاری دیگر از مصادر در اسما و صفات الهی دارای دو معنای متضاد است که به معنای یاری دادن و انتقام ستاندن است، چرا که انتقام الهی هم نوعی یاری دادن به بشر است جهت ممانعت از پیش روی در کفر و ستمگری. این نیز نمونه دیگری از ذات دیالکتیکی و توحیدی کلمات و معانی است، همچون کلمه سر که هم به معنای پنهان داشتن و هم آشکار کردن است. همانطور که رحمت الهی در بشر که هم میتواند به هدایت و بهشت انجامد و هم زلالت و دوزخ. 3. رابطه خداوند و انسان در قرآن کریم به غایت قابل تأمل و هدایت بخش است که آدمی با خداوند هر چه کند با خودش کرده است و هر کاری با خود کند با خدا کرده است. این تعامل تا سرحد اتحاد و یگانگی است، هرچند که رسیدن به این مقام و درک و باورش از آن مخلصین و خلفای الهی است، ولی برای اکثر انسانها این سنویت همواره وجود دارد، یعنی انسان انسان است و خدا هم خداست و فاصله این دو از زمین تا آسمان است و تا قیامت خواهد بود. 4. ولی آنچه که این دوگانگی و فاصله را کاهش می دهد و به یگانگی می رساند، معرفت و خاصه معرفت نفس است تا آدمی دریابد که فاصله بین خواستن تا شدن و بودن به آنیست، یعنی کن فیکون، و این یعنی یگانگی انسان و خدا. 5. آنچه که یاریگری متقابل خدا و بنده را رشد می دهد و به کمال می رساند، معرفت نفس و معرفت رب است، یعنی عرفان و خداشناسی باطنی، یعنی فاصله بین اجابت الهی و اجابت بنده، جهل و غفلت انسان به خیشتن است، یعنی انسان به میزانی که خدای را دور می بیند از خودش دور است، به میزانی که اجابت دعایش را دیر و یا محال می‌یابد، خودش با ماهیت و معنا و انگیزه دعایش بیگانه است و درباره خواستش باوری جدی ندارد. انسان به میزانی که جدن و استراراً اراده می کند که خود را یاری کند، از جانب خدا یاری می شود، به گونه ای که این دو اراده یکی است. اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند. قرآن 6. پس اگر نصرت الهی هم به معنای همسویی و حمایت و تقویت بشر است و هم ممانعت و مکر و انتقام، به این معناست که این هر دو بچه نصرت الهی در فطرت بشر نهفته است و به وقتش فعال می شود. و این بدان معناست که در انسان حقی حضور دارد که حق وجود می باشد، که این حق هم حامیست و هم مانع، که شناسندش را حمایت و جاهلش را بیدار و خصمش را تنبیه می کند تا آنجا که انسان به حق وجودش ملحق شود و با این حق یگانه شود و خود مظهر این حق گردد و بلکه امام حق شود. علی با حق است و حق با علی است و علی به هر سو رود، حق هم به همان سو گراید. رسول اکرم صلی الله. 7. غفور، رحیم، رؤوف، کریم، عفو و نصیر از یک سو و منتقم، ماکر، قهار، جبار، قتال و زار و مانع از سوی دیگر، کل اسماء الله را ظاهراً به دو دسته متضاد تقسیم می کند و دیدن این یگانگی این اسماء متضاد راز توحید است. برخی می گویند این کتاب مملو و تناقضات است، در حالی که صاحبان خرد می دانند که امر واحدی است. قرآن 8. در حقیقت خداوند به بشر تفهیم می کند که عین خود اوست و بلکه خود خود اوست و از خود انسان به او نزدیکتر است. پس انسان هرچه کند خدا با او همان می کند و شدیدتر از آن. اگر انسان خوبی کند خدا خوبتر است و اگر بدی کند خدا نسبت به آدمی غیورتر است. آنان که عداوت پیشه می کنند و خشمگین می شوند، خداوند خشم و عداوتش شدیدتر است. قرآن برای همین است که همواره هرگاه که بلایی بر سرمان می آید فریاد می زنیم، ما مگر چه کرده بودیم که این همه عذاب بر سرمان آمده است؟ ولی به ندرت در قبال رحمت ها چنین ادعایی می کنیم که ما مگر چقدر خوب بوده ایم که این همه سعادت نصیبمان شده است. 9. از آنجا که محبت ذاتی خدا به انسان بسیار بیشتر از محبت انسان به خودش می باشد، زیرا خداوند به آدمی نزدیکتر از خود آدم به خویش است، پس مهر و غضب خدا هم به انسان بسیار بیشتر از مهر و غضب انسان است به خودش. فقط از منظر چنین حقایقی است که به راستی میتوان گفت که خدا همان خود خود انسان است، و این یعنی این که ذات انسان است و انسان با خودش غریبه و بیگانه است، ولذا فرق و فاصله بین خود و خدا همان آ می باشد، یعنی خود آیی و خود آگاهی. 10. پس در حقیقت باید گفت که یاری کردن انسان به خدا چیزی جز همین خود آیی و خود آگاهی و خودشناسی نیست که شاه راه خداشناسی در خیشتن است، و اصلا مگر می شود بدون شناخت کسی یاریش نمود؟ پس خداشناسی مقدم بر یاری کردن خداست و برترین نصرت الهی در همین یاری، یعنی خودشناسی، به سوی انسان می آید. و چه نصرتی عاجل تر از این که در خودت به سرچشمه نصرت یعنی خدا برسی؟ و سرمنشأ درک همه تعاملات متقابل انسان و خدا همین امر است. از ذکر خدا تا اجابتش و تا اطاعت و پرستش او، همگی زیر مجموعه شناخت او در خیشتن است، یعنی عرفان نفس که همان صراط المستقیم است، قلم رو به خیر و ناصرین و انصر و ناصرین است و آن که تو را به تو می شناساند نیز بزرگترین یاری کننده توست و رسول نصرت خداست. 11. و اما خداوند در کتابش برای عامه مردمان روش‌های یاری دادن به خدا را واضح کرده است و آن یاری نمودن رسولان الهی و مؤمنان است. یاری کنید رسول را و اطاعت کنید از او، که این است اطاعت از خدا، که اگر یاری نکنید او را، خدا یاریش می کند. سوره توبه 12. اگر یاد کردن او منجر به یاد خیش می شود و مکر کردن با او منجر به مکر خود می گردد و یاری کردن او نیز عین یاری کردن خیش است، پس او اصل خیش است. و اگر معارف قرآنی منجر به این معرفت و باور نشود، یعنی به توحید نرسد، فقط به خسران و گمراهی شدیدتری می انجامد، همانطور که خود قرآن تصریح کرده است. 13. ولی آیا به راستی چرا خداوند از بنده اش طلب یاری کرده است که این طلب مجموعه احکام دین اوست، از امر تقوا تا جهاد در راه او و گذشتن از مال و جان و همه چیزهای دوست داشتنی خیش؟ این همان راه رسیدن از خود به اصل خدا است، از خود مصرف کننده دریوزه جاهل و میرا تا خود احد و صمد و سرمد. و او چنان عاشق عزت و شرف و عظمت و جاودانگی بندگان خیش است که حتی دست طلب و نیاز و گدایی به سویشان دراز می کند. یاریم کنید، مرا یاد کنید، به من قرض بدهید. پس این مطالبات الهی از بنده جز در عشق او به بنده فهم شدنی نیست، تا بنده را از عدمیت به وجود آورد و برای این کار هم بنده اش را التماس می کند، هم یاریش می دهد و هم از او قهر می کند. هم با او مکر می کند و عذابش می دهد تا او را راضی کند به وجود آمدن همچون خودش. و این گستره ارحم و راحمینی اوست. 14. وجود موجود است و آدمی هم بر عرش آن مستقر است، پس مشکلی جز جهل و بی‌معرفتی نیست در حق خیشتن. پس صراط المستقیم یاری خدا از هر دو سو همان معرفت نفس است، زیرا هدف همه احکام دینی همین است. پس بزرگترین یاری خدا در عارفانش مستقر است که خوب مولایی هستند و خوب یاوری. قرآن. یعنی عارفان مظاهر خیر و ناصرین در میان خلق هستند. پس یاری دادن خدا جز یاری کردن عارفان نیست و یاری کردن عارفان هم اطاعت بیچون و چرا کردن از آنهاست و این برترین یاری به خیشتن است، زیرا فاصله آدمی تا خدایش که ذات اوست ظلمات چون و چراست، زیرا ذات هر چون و چرایی چانه‌زنی برای عدمیت خیش است و جدال با نور احدی و صمدی و سرمدی ذات خیش، زیرا هر امر الهی امر به جدا شدن از عدمیت است. 15. هر چون و چرایی چون و چرا کردن جهت استمرار مفلسی و دریوزگی و فسق و نابودگی است، پس یاری کردن خدا دست و دل کشیدن از این عدمیت است و قدرت این رهایی از جانب عارفان واصل کسب می شود که خیر و ناصرین هستند، که اطاعت بیچون و چرا برای اثبات و تحقق این رهایی از عدم و وجود یافتن است، یعنی بی‌نیاز شدن. 16. یاری جویید به صبر و صلات و بدانید که آن کاری کبیر است و جز خاشعین اهل آن نیستند، یعنی آنان که به دیدار با پروردگارشان باورمند و مشتاقند. قرآن صلات و عبادات که به مثابه خودیاری بشر است، که البته بزرگترین و کاملترین یاری کردن به خیشتن است، نیز در صورتی محقق می‌گردد که آدمی در جستجوی لقای رب و مشتاق و مؤمن به این دیدار باشد، وگرنه عبادات هم بی‌حاصلند، همانطور که نماز بی امام بی‌حاصل و بلکه مضر است و جستجوی وجه رب که همان جستجو و دیدار با امام است حداقل شرط لازم برای نمازی مفید است که نمازگزار را به لحاظ روحی یاری و حمایت و تقضیه نماید و خودکفا سازد. و معنای دیگر این آیه به وضوح واقعه لقای رب بر صلات است و جز کسانی که به این شوق اقامه صلات می کنند از نماز یاری و خیری نمی یابند طبق آیه مذکور. 17. پس جستجوی وجه رب و شوق لقای الهی قدرتمندترین گوهر و اراده و تلاشی است که به عالی ترین نصرت و استعانت الهی منجر می شود و بدون چنین باور و جستجوگری و تلاشی همه تلاش های معنوی و عبادی بی حاصل و عقیم هستند. فصل 68 حضرت حکمت راز دانی حکیم حاکم محکم احکم الحاکمین خیر الحاکمین ارحم الحاکمین اوجد الحاکمین اخلق الحاکمین. یا حکیم یا حاکم. 1. حکم فقط از آن خداست که فرموده نپرستید الا مرا، که این است دین پا بر جا و زنده، ولی اکثر مردم نمی فهمند. سوره یوسف. و این اصل و اساس واحدی هر حکم و حکمتی است. اتقوا الله و اطیعون، بترسید از خدا و اطاعت کنید مرا، چرا که به راستی هر که رسول را اطاعت کند خدای را اطاعت کرده است، و اطاعت و پرستش جز از طریق رسولان نبوی و ولوی این خودپرستی و مریدی شیطان و گمراهی است. به راستی هر که از خودش پیروی کرد گمراه شد. آیاتی از قرآن. 2. راز حکم و حکمت خدا برای بشر یکتا پرستی و یگانه خواهی و اطاعت از یک نفر و محبت یک نفر است، زیرا خداوند در سینه یک بشر دوتا دل قرار نداده است. قرآن. و جز انسان کامل که دلش خانه خداست و از خود پیروی می کند، ما بقیه اهل ایمان بایستی رسولان الهی را پیروی و پرستش کنند به نام خدا، چرا که خدا جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. علی علیه السلام. 3. سر حکمت یگانگی است که روح حاکم بر هر حکمی است. پس هر حکمی از جانب هر کسی که دعوت به پیروی از بیش از یک نفر نماید باطل است و ناحق و غیر حکیمانه. 4. پس حکمت الهی سراسر علم یگانگی و یگان شناسی و یگان جویی و یگان خواهی و یگان پرستی و اطاعت از یک است، و این یک نفر هر که باشد اگر به نیت پیروی از خدا از او اطاعت کنی در ولایت و هدایت خداوند خواهی بود و خودش این حکمت را تضمین کرده است. آنان که کسی را چون خدا دوست می دارند و ولایتش را گردن می نهند، خدا خود آنها را حفاظت و هدایت می کند و خدا بران چه که ریا می کنند آگاه است و ریاکاران را هدایت نمی کند. آیاتی از قرآن که بسیار مکرر است. 5. پس اینک رابطه ی حکم و حکمت را در میابیم که عین یکدیگر است، یعنی زندگانی حکیمانه همانا پیروی از حکم یک نفر است که به سوی خدا هدایت می کند که حاکم و حکیم است و جزورا نه حکمی است و نه حکمتی. 6. و این است که خداوند در کتابش حکمت را حامل خیر کثیر خوانده است که به معنای خیری بیکران و غیر قابل شمارش است که از نزد خدا به برخی از مؤمنانش اعطا می شود، یعنی علمی اکتسابی از درس و مدرسه نیست. موسی را چون به کمال بلاغت رسالت خود رسید از نزد خود علم کتاب و حکمت اعطا نمودیم. پس باز هم میگوییم که حکمت را با فلسفه کاری نیست و حکمت نظری هم داله بر حکمت نیست، همانطور که سخن از دین به معنای متدین بودن آدمی نیست. 7. حکمت حکیم همچون علیم و عظیم به معنای امری ذاتی و باطنی و خودی و لدنی است که از بیرون کسب نشده است، و آن کسی را گویند که حکم خدا را درباره هر چیزی به آنی در دل خود درک می کند، یعنی دارای فقه قلبی است. این است که حکومت الهی بر روی زمین بایستی در دست و اراده حکیمان باشد که حکم خدا را در دل خود درک می کنند، ولذا حکیم به معنای صاحب حکم نیز می باشد که این احکام برخواست از نور حکمت خدا در دل است. پس حکمت علم خواندن حکم و امر خدا درباره هر چیزی یا موقعیتی است در دل خیشتن. 8. اگر حکیم و حاکم جز خدا نیست، پس انسان حکیم یک انسان الهی و متعلی است. پس حکیم مأمور خدا بر زمین است و انسان مؤمن هر حکم و امر الهی را جز از نزد حکیم نخواهد یافت. پس حکیم همان ولی امر خداست. حکم فقط خدای راست که فرموده جز مرا نپرستید که این است دین برپا و زنده، ولی اکثر مردم نمی فهمند. و این سخن هر نبی و رسول و حکیمی بر روی زمین است و اطاعت از حکیم است که دین خدا را زنده و برپا می دارد و ما بقی شرک و نفاق است. 9. از کلام الهی در میابیم که مقام حکمت الهی حتی در انبیای الهی هم به مثابه کمالی از نبوت است، همانطور که انبیای بزرگ را در مراحل نهایی رسالتشان حکمت بخشیده است. پس حکمت برتر از نبوت است و بلکه کمال نبوت و نبوت قلبی و فطری است که آن را بلایت گوییم. حکمت بانی امر خدا در دل ولی اوست. 10. پس در حقیقت حکیمان الهی مظاهر حکمت خداوند هستند و ما حکیم را به عنوان اسم خداوند جز از روی حکیمان درک نمی کنیم، همانطور که سایر اسماء الله را، چرا که خداوند اصلاً عالم و آدم را برای ظهور اسماء خدا فریده است و ما خداوند را بدون خلقش و به خودی خود هرگز نخواهیم شناخت الا به توهم و فلسفه بافی هایی که در تاریخ رایج بوده است و در سمت خلاف دین خدا رشد کرده و عاقبت منکر حق شده و کفرش عیان گشته است در ماتریالیزم و اتمیزم و ناتورالیزم و اگزیستانسیالیزم و غیره. 11. خداوند فقط در اولیای خود رخ نموده و معرفی گشته است و جز از طریق آنها هم قابل پرستش و اطاعت نیست. روح را به هر یک از بندگان خود که بخواهد نازل می کند تا بگویند که جز من قابل پرستش و پیروی نیست. سوره نحل. و این سر توحید و قلب حکمت است. پس حکمتی جز حکمت وجود حکیمان الهی نیست که مظاهر توحیدند. 12. نعمت الله را به یاد داشته باشید که به سویتان می آید و آنچه داد به شما از کتاب و حکمت. سوره بقره، که این نعمت الله همان اولیای صاحب امر و حکمت پروردگارند که به سوی مردمان می آیند. 13. اوست که از مردمان امی برانگیخت رسولی را که می خواند بر ایشان آیات او را و پاک می سازد اینان را و تعلیم می دهد کتاب و حکمت را، و این فضلی از خداست که به هر کسی که خواهد می بخشد که اوست صاحب فضل عظیم. و مثال کسانی که حفظ کردند تورات را پس نتوانستند درکش کنند مثل خریست که کتاب حمل می کند. سوره جمعه. پس درک می کنیم حکمت رسولان الهی قابل انتقال به مردمان هم هست، ولی نه از طریق درس و مشق، بلکه از طریق اطاعت بیچون و چرا و مخلصانه. همانطور که رسول اکرم خطاب به فلاسفه‌ای که به نزدش آمده و حکمت دینش را طلب می کردند فرمود: هر که حکم مرا اطاعت کند به حکمتش می رسد، و آن که از طریق کتاب و درس و مدرسه می خواهد صاحب حکمت شود بی آن که اطاعت رسول کرده باشد، به مانند خریست که کتاب حمل می کند. 14. قرآن کریم متذکر می شود که سلیمان نبی که به حکومت بر انس و جن رسید به قدرت حکمت بود. پس حکیم الهی دارای چنان اقتداری است که به اذن و امر خدا هرگاه که بخواهد حکومتش را بر هر خلقی جاری می سازد. همانطور که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دارای چنین حکومتی است که فقط اهل حکمت این حکومتش را درک و تصدیق می کنند. 15. حکمتی که قدرت خلاق و اجرایی نداشته باشد حکمت نیست، بلکه فلسفه است و توهمات واژوی که حاصل واژگونی حکمت در کافران است که میپندارند بدون اطاعت از خدا و رسول میتوانند به حکمتش دست یابند و آن را به خدمت خود گیرند. حکمت اجر اطاعت خالصانه و بیچون و چراست. 16. حکمت انوار احکام و اوامر الهی در دل مخلصین و اولیای حق است که خوانده می شود، یعنی تقیه می شود. پس فقه حقیقی هم جلوه ای از حکمت الهی است و فقیه حقیقی چنین است. بلزا علی علیه السلام آن کلام مشهور و تاریخی را بیان کرده که چراغ راه هدایت ماست، که اگر عمر فقیه باشد هر عربی فقیه است، زیرا عمر از اصحاب کبار رسول خدا و از کاتبان وحی و حافظان قرآن و مردی عابد و دانشمند و بسیار باهوش بود و با این حال فقیه نبود، یعنی دارای حکمت لدنی نبود، چرا که در ولایت و اطاعت ولی خدا نبود. وگرنه بسیاری از شیعیان علی علیه السلام همچون سلمان و عمار و مقداد و میسم به حکمت رسیده بودند، و اصلا اصحاب صوفه اصحاب حکمت و معرفت الله بودند. یعنی حکومت اسلامی حق اینان بود، ولی مردمان آماده و لایق حکومت حکمت نبودند، و لذا حکومت 5 ساله علی علیه السلام هم که حکومت حکمت بود به قدرت شمشیر ختم شد. 17. پس باید دانست که حکومت جهانی امام عصر که حکیم کامل و مطلق خدا در عالم است وقتی رخ می نماید و جهان را به عدالت و کمال نعمت می رساند که لااقل وزرا و شیعیانش به حکمت رسیده باشند تا بتوانند حکومت حکمتش را برپا کنند و مردمان هم طالب و مستحق آن شده باشند. پس حکومت منجی در جهان مستلزم درک و دریافت حکمت الهی در شیعیان است و معارف و آثار ما هم جز این رسالتی ندارد که حکمت امام را ترویج و معرفی نماید. 18. بدان که حکمت مقصود شریعت و همه احکام و تقوای الهی است و آن به معنای باطنی و خودی شدن دین خداست. ولذا نخستین جمع علمی که در محضر رسول خدا شکل گرفت که از مخلصین بودند اصحاب صفه بود که قلم رو به تعلیم و تربیت نخستین حکیمان اسلامی بود. 19. و آنچه که محکمات قرآنی نامیده می شود بیان حکمت احکام دین هستند که مقصود شریعت هستند که درک و تبیین و تفسیرش هم جز به قلم و زبان حکیمان میسر نیست. 20. و بدان که حکمت مرد و زن نمی شناسد. همانطور که در سوره احزاب خداوند زنان مؤمنه را امر به تعلیم حکمت در خانه‌شان نموده است که رابطه مستقیمی به عصمت و طهارت نفس دارد. ای زنان مؤمنه، در خانه‌تان قرار گیرید و زیبایی خود را ظاهر مسازید و اهل نماز و زکات باشید و رسول را اطاعت کنید، زیرا خدا می‌خواهد شما را به پاکی مطلق برساند. پس همواره یاد کنید آنچه که بر شما خوانده می‌شود از نشانه‌های الهی و حکمت. سوره احزاب. پس حکمت نوری است که از مشاهده و درک نشانه های الهی حاصل می شود که خود حاصل اطاعت از رسول و حفظ عصمت است. پس ناپاکان و کافران را به حکمت راهی نیست. 21. خداوند در کتابش در رأس همه دعاها به مؤمنانش دعای طلب علم و حکمت را تلقین فرموده است. بگو پروردگارا نورم را بر من کامل فرما، حکمتم بخش و بر علم من بیفزا. آیاتی از قرآن. 22. حکمت نور حکم و امر خدا در قلوب مخلصین است که از دل استخراج و خوانده می شود به قدرت معرفت نفس. پس حکیمان الهی درجه ای از عارفان هستند. 23. حکیم حامل حکم خدا بر خلق است و همو خیر الحاکمین است، همانطور که یوسف علیه السلام پدرش را خیر الحاکمین نامید. فصل 69. حضرت اذن و فتوا، رخصت. اذن، مؤذن، آذین، اذن المؤذنین، احق المؤذنین، مفتی یا مؤذن. 1. اذن به معنای اجازه دادن، رخصت نمودن، به گوش خواندن، اعلان کردن و الهام نمودن است و نیز به معنای گوش می باشد و اذان به معنای گوش هاست که همه این کاربردها در قرآن کریم هم آمده است. پس اذن به معنای رخصت و اجازه و اعلان مستقیم از طریق شنوانیدن است، همچون اذان برای اقامه نماز و یا اذان گفتن در گوش نوزاد. 2. مؤذن به عنوان اسم خدا در قرآن کریم مستقیماً به کار نرفته است، ولی اذن الهی مکررن در جای جای قرآن دیده می شود و آن رخصت به امری است که به گوش نبی یا ولی و مؤمنی خوانده می شود. پس نوعی الهام غیبی از طریق صوت و شنوایی است. پس بدین طریق کل وحی الهی را هم می توان اذن الله دانست، یعنی اذان خدا در گوش جان انبیا و اولیا. 3. پس بایستی اذن الهی را مخصوص ترین و منقول ترین الهام خدا دانست که هیچ جای شبهه‌ای نمی ماند و نیاز به تعبیر و تعریف ندارد و الهام کلامی است و صوتی. 4. ایمان نیاورد دلی الا به اذن خدا، نیست شفیعی مگر پس از اذن او. به اذن من کور را شفا دادی و مرده را زنده ساختی. آیاتی از قرآن کریم که همه اینها اجازه های شفاهی و کلامی خداست در گوش دل مؤمنی که آن را به گوش سر می شنود. یعنی دل با صوت و کلام الهی امر به ایمان می شود و مؤمن می گردد. و یا امر شفاعت خدا به گوش ولی خدا خوانده می شود تا گناهکاری را شفاعت نماید. همینطور است همه امور کرامات و حتی دریافت احکام و حکمتهای الهی در گوش مؤمنان و اولیای الهی. خداوند سخن نگوید با کسی الا از طریق وحی و یا از پس پرده غیب و یا از طریق رسولی که وحی می کند به اذنش و همچنین به واسطه روحی از امر خود. سوره شورا. 5. پس اهمیت گوش و شنوایی و حیات سمعی بشر در امر دین و ایمان و هدایت و درک حکم خدا و حکمتش واضح می شود که اساس نبوت است که حتی در دوری خاتمیت هم در مؤمنان و اولیای الهی ادامه دارد. تا آنجا که خداوند کسانی که گوش شنوایی برای درک و تصدیق معارف و حکمتها و بینات الهی ندارند را مرده می خواند. آیا می توانی مردگان را بشنوانی؟ اینان مردگانند نه زندگان. و خداوند اگر خیری در آنان می‌دید آنها را کر نمی‌کرد. آیاتی از قرآن کریم. 6. پس فقط مؤمنان دارای گوش شنوایی برای درک اذن الهی هستند و آنان که از چنین شنوایی برخوردار نیستند در انتخاب و تصمیم هر کار و اقدامی سرگردانند و گوش به جاهلان و فاسقان دارند و وسوسه شیطان. 7. خداوند با مؤمنانش محشور و معیت دارد، پس درباره هر امر و اقدام حیاتی آنان را به واسطه اذن کلامش یاری می‌رساند و این از مهمترین عناصر هدایت است که درباره اولیای الهی مستمر می‌باشد و آنها بی اذن الهی هیچ کاری نمی‌کنند، یعنی درباره هر اقدامی صدای اذنش را می‌شنوند. 8. پس خداوند مؤذن اهل ایمان و هدایت است در همه امور زندگانی و اقدامات حیاتی. و اما آنان که دارای امام حی هستند بایستی بدون اذن امام خود کاری نکنند. مؤمنان کسانی هستند که در هر امری از رسول اذن می خواهند. و اما مؤمنان حقیقی کسانی می باشند که درباره اذن جهاد به مال و جان تحت امر رسول که می دانند طلب اذن نمی کنند و خود در این امر سبقت می جویند. قرآن. 9. اگر اطاعت از رسول عین اطاعت از خداست، پس اذن رسول همان اذن الله است. 10. و اما آنچه که گوش آدمی را زنده می سازد تا اذن الهی را خود به گوش بشنود، اطاعت از رسول است. از رسول خدا اطاعت کنید تا شما را زنده سازد. قرآن. 11. بارزترین نشان حیات قلبی و روحانی و ایمانی در انسان گوش به اذن و امر خدا و رسول و امام داشتن است و گوش به اذن و امر اولیای خود نمودن و اطاعت کردن است. و آنان که چنین گوشی ندارند در منطق قرآنی مردند و حیات روحی و ایمانی ندارند و قلبشان مرده است، زیرا امر خدا و رسول و اولیای امر را فقط گوش دل می شنود و گوش سر تصدیق و اطاعت می کند. آنان را که گوش اطاعت از امر حق نیست مردگانند. از منظر حیات الهی در قرآن کریم چه بسا قبرستان‌هایی متحرک در جوامع بشری. این بیانی از حشر و بعثت مردگان در آخر الزمان است که سر از گور برآورده‌اند، و یا زندگانی که به واسطه کفر و انکار و مکر با خدا و رسول به لحاظ قلبی مرده‌اند. و مصداق این کلام خدا که هرگز نمی توانی مردگان را بشنوانی، و این عذاب ناشی از نژاد پرستی و پرستش آداب و مذهب پدران است و پرستش انبیا و اولیای مرده در مقابل اولیای زنده الهی، و پرستش خدایی که در خارج از حیات و هستی آدمی و در ورای آسمان هاست. و لذا می فرماید ای مؤمنان، خدای زنده و پاورجا را بپرستید که این است صراط المستقیم. و پرستش خدای زنده در امام زنده است که دل را زنده و گوش را شنوا و چشم را بینا می سازد. در آخر الزمان بی امامان کور و کر و دیوانه اند و لانه اجنه و شیاطین و اموات می شوند. 12. این گوش های کر فقط به سور اسرافیل شنوا می شوند که پایان جهان است و از قبر بدن های خود برمی خیزند. 13. گوشی که حکم حق را شنید و انکار کرد کر می شود. چشمی که نشانه الهی را دید و کتمان نمود کور می شود، و دلی که ایمان آورد و ذهن صاحبش کفران ورزید لاک و مهر می گردد. 14. همچنین خداوند فتوا دهنده است هر کسی را که درباره هر مسئله ای از او سؤال کند. از تو فتوا می خواهند، بگو خداوند فتوا می دهد. سوره نساء، که این فتواهای الهی همان احکام شریعت هستند. و اما مؤمنانی که از او سؤال می کنند، بر آنان قرآن را به وقتش نازل می کند اگر صبور باشند. قرآن یعنی فتوای الهی به مؤمنانش از طریق القای قلبی قرآن است.